ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 25 آبان سال 1397 برابر با 16 نوامبر سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی همراه شما و مجری این برنامه خواهم بود، همراه با یک ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از حمیده فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز جمعه در 12th روز اعتراض صنفی خود تابوت نمادین این شرکت را در شهر شوش تشییع کردند. بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی متعلق به کارگران هفت‌تپه، آنان از جمله شعار می‌دادند عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز. کارگران نیشکر هفت‌تپه کارفرمای خصوصی شرکت را بی‌کفایت می‌دانند و خواستار واگذاری مالکیت این واحد به کارگران و اداره آن توسط شورای کارگری یا بازگرداندن شرکت به بخش دولتی و نظارت شورای کارگری بر اداره آن هستند. خواسته صنفی دیگر کارگران نیشکر هفت‌تپه پرداخت 3 تا 4 ماه دستمزد معوقه هزاران کارگر این واحد کشاورزی صنعتی است. دادستان شوشتر میگوید با شکایت 2 خانواده از قربانیان تجاوز به کودکان در این شهر، رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان وارد مرحله جدیدی شده است. یک هفته پیش مقام‌های شوشتر در استان خوزستان از بازداشت 3 نفر در ارتباط با انتشار یک فیلم مستهجن خبر داده بودند. موسوی دادستان شوشتر میگوید 3 نفر در رابطه با این پرونده دستگیر شدند که 2 نفر اقدام به تجاوز به پسر بچه‌ها کرده و 1 نفر از آنها فیلم برداری کرده است. سوء استفاده جنسی و آزار جنسی کودکان در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان جرم تلقی شده، اما این لایحه از مرداد ماه سال جاری همچنان در انتظار نظر شورای نگهبان است. بانک جهانی در گزارش تازه خود اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته میلادی 533 میلیون دلار از نهادهای مالی خارجی قرض کرده که نسبت به سال 2016 تقریباً 5 برابر شده است. بر اساس این گزارش که در وبسایت رسمی بانک جهانی منتشر شده، کل بدهی خارجی ایران در سال گذشته با 15% افزایش نسبت به سال قبل به 6 میلیارد و 276 میلیون دلار رسیده است. بالا بودن میزان وام خارجی کشورهای رو به توسعه معمولا نشانه مثبتی از رشد اقتصادی این کشورهاست، اما با توجه به بازگشت تحریم‌های آمریکا، نهادهای بین‌المللی چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش رو نمی‌بینند. گزارش بانک جهانی برای سال پیشبینی خود را برای سال آینده منتشر نکرده، اما صندوق بین المللی پول پیشبینی کرده است که تولید ناخالص داخلی ایران در سال آینده با کاهشی 100 میلیارد دلاری به 333 میلیارد دلار برسد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره پیوستن به FATF و عدم تصویب لوایح 4گانه مربوط به آن گفته است که خودکشی کردن از ترس مرگ را نباید پذیرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جواد ظریف تأکید کرده که نباید تحت تأثیر جفسازی‌ها و فضاسازی‌های عده‌ای که به گفته او منافعشان به خطر افتاده است قرار گرفت. این سخنان محمد جواد ظریف پس از آن منتشر شده است که در روزهای اخیر او به دلیل سخن گفتن در مورد گستردگی پولشویی در ایران تحت فشار قرار گرفته است. روز یک شنبه قرار است وزیر خارجه و وزیر اطلاعات برای بررسی لایحه CFT در مجلس شورای اسلامی حاضر شوند. در این جلسه محمد جواد ظریف به سوالهای نمایندگان در مورد پولشویی نیز پاسخ خواهد داد. با این همه آقای ظریف بار دیگر تأکید کرده که پولشویی در ایران یک واقعیت است و پشت این فسادسازی‌ها و الغای نگرانی‌ها به گفته او افرادی قرار دارند که منافع اقتصادی دارند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران آنچه را که استفاده ابزاری از حقوق بشر و سازوکارهای بین المللی توسط برخی کشورهای غربی خواند محکوم و مردود دانست. این سخنان بعد از آن مطرح شده که کمیسیون حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای تصویب کرد که از ایران می‌خواهد بازداشت‌های مستبدانه گسترده را متوقف کند. این قطعنامه همچنین از اجرای مجازات اعدام ابراز نگرانی کرده و شمار آن را به طور هشدار دهنده بالا دانسته است.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و آخرین اخبار ایران و جهان. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. و هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. آمریکا میگوید تحریم ها علیه ایران همزمان منابع مالی حماس و حزب الله لبنان را هم هدف قرار میدهد.
این یک جوری محاصره اقتصادی ایرانه و فقط چند تا جویبار باز گذاشتن.
با شکایت خانواده های قربانیان تجاوز در شهر شوشتر، به گفته مقام های قضایی این پرونده وارد فاز جدیدی شده.
مجازاتش در حکم مجازات کسی که به اکراه، در واقع یعنی به اجبار و به زور به کسی تجاوز کرده و در این صورت مجازات او اعدامه.
و بنابر گزارش بانک جهانی میزان بدهی ایران در سال گذشته افزایش یافته. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. برایان هوک نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده که واشنگتن با اعمال تحریم علیه ایران در واقع منابع اقتصادی حماس و حزب الله لبنان را هم هدف قرار داده. آقای هوک در این دیدار که روز پنجشنبه در تل‌آویو انجام شد، همچنین آقای نتانیاهو را همراهی فوق‌العاده و متعهد در این راه نامید و از او تمجید کرد. بنیامین نتانیاهو از مخالفان اصلی برجام است و بارها از اقدام دونالد ترامپ در خروج آمریکا از این توافق تمجید کرده و آن را اقدامی شجاعانه خوانده. در این رابطه بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت اکنون که تحریم ها بار دیگر از سر گرفته شده است، در موقعیتی هستیم که می توانیم فعالیت های درآمدزایی را که ایران از آنها برای تامین مالی حماس و حزب الله، برنامه موشکی خود و تهدید علیه صلح و امنیت استفاده می‌کند، هدف قرار دهیم. آمریکا در اردیبهشت سال جاری از برجام خارج شد و از آن پس و در دو مرحله تحریم‌های را علیه ایران وضع کرد. اما اتحادیه اروپا، روسیه و چین گفتند تا زمانی که ایران به برجام پایبند باشد، تلاش می‌کنند تا این توافقنامه را حفظ کنند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو در این دیدار بار دیگر از تحریم‌های دولت دونالد ترامپ علیه تهران تمجید کرد. او گفت:
Powerful sanctions against Iran. It's the most important thing that has been done against the most aggressive power in the region.
قدرت این تحریم‌ها باعث کاهش نقش ایران به عنوان متجاوزترین قدرت در منطقه می‌شود. تحریم‌ها مهمترین اقدامی است که باعث عقب‌نشینی ایران می‌شود و حرکتی بسیار مهم برای برقراری صلح در منطقه و جهان است. واشنگتن میگوید ایران باید رفتارهای خود را تغییر دهد و از جمله دست از حمایت از حماس، حزب الله، حکومت سوریه و شورشیان حوثی در یمن بردارد. برایان هوک پیش از دیدار با بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با شبکه خبری i24 نیوز در روز چهارشنبه گفته بود که تحریم‌ها فرصتی برای توافق اتمی بهتر است که نه تنها شامل برنامه هسته‌ای ایران می‌شود، بلکه برنامه موشک‌های بالستیک، تروریسم، تهدیدهای اینترنتی و حمایت از حزب الله و حماس از سوی ایران را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. او افزوده بود که تحریم‌ها علیه تهران شرکت‌ها را در مقابل یک انتخاب قرار داده است: تجارت با آمریکا یا تجارت با ایران. این مقام آمریکایی با اشاره به بازارهای آمریکا و ایران گفته بود که تمام شرکت‌های بزرگ بازار آمریکا را انتخاب می‌کنند و اشاره کرده بود که تاکنون 100 شرکت بزرگ خروج خود از ایران را اعلام کرده‌اند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا:
همه فشارهاش آمریکا میگذاره برای اینکه جمهوری اسلامی رو وادار به تغییر رفتار بکنه. این تغییر رفتار رو، این سیاست رو آمریکایی‌ها با تقلیل امکانات مالی جمهوری اسلامی تعقیب میکنن، برخلاف سیاستی که 3 سال و 4 سال پیش دولت آمریکا داشت. به این علت اجازه نمیدن تا جایی که بضاعت آمریکا ممکن میکنه این وضع رو، اروپایی‌ها یا جناح معتدل سیاست خارجی اروپا با جمهوری اسلامی از در سازش در بیاد. تهدیدی که آقای برایان هوک کرده تهدید مستقیم به کمپانی هایی است که با تشویق خانم موگرینی، با تشویق معتدل‌های اروپا و از راه ایجاد سازوکار اروپایی علاقمند بشن با پول یقیناً به صورت یورو و خارج از حوزه دلار مبادلات تجاریشون رو با جمهوری اسلامی ادامه بدن.
از سوی دیگر عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه از کشورهای اروپایی خواست تا گام‌های عملیاتی را برای حفظ برجام بردارد. او که برای سفری یک روزه به روم رفته بود گفت ایران به تعهداتش در چارچوب برجام عمل کرده است و از اتحادیه اروپا انتظار دارد در کنار عمل به تعهدات سیاسی به تعهدات اقتصادیش در برجام عمل کند، زیرا اقدامات اتحادیه اروپا به گفته او هنوز به راه حل‌های عملیاتی منجر نشده است. پیشتر اتحادیه اروپا گفته بود در نظر دارد سازوکار ویژه‌ای را ایجاد کند که بدون استفاده از دلار بتواند تجارت با تهران را ادامه دهد و از ایران نفت بخرد. این سازوکار به ایران اجازه خواهد داد در ازای صادرات نفت به اروپا مواد غذایی و کالا وارد کند. اتحادیه اروپا در نظر دارد در ماهی جاری این سازوکار را از لحاظ حقوقی راه اندازی کند، اما فعالیت عملی آن از سال آینده میلادی آغاز خواهد شد. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی، با اشاره به اینکه زیر پایه اصلی اقتصاد ایران فروش نفت و مشتقات آن است و این در شرایطی است که خرید نفت ایران تحت تحریم قرار دارد، می‌افزاید
کاهش درآمدهای ارزهای بین‌المللی یک مقدار خوب اثرات بسیار منفی خواهد داشت در درون اقتصاد ایران و عملا اقتصاد ایران همزمان تبدیل خواهد شد در بخش‌های مختلف به قمر چند کشور انظر اجبار برای خرید کالا از اونا و برای فروش نفت اونا. این یک جوری محاصره اقتصادی ایرانه و فقط چند تا جویبار باز گذاشتن که این جویبارها بتونه ارتباطات به ایران رو حفظ کنه، ولی این جویبارها انقدر حساس خواهند بود که نیاز باشه میتونید اونا رو خیلی سریع زیر فشار بگذارید. افاق خوبی در پیش اقتصاد ایران متاسفانه نیست.
در این شرایط آمریکا به نهادهای اروپایی درباره تجارت غیر دلاری با تهران هشدار داده است. این وضعیت باعث شده است که به گفته دیپلمات‌ها هیچ کشور اروپایی تاکنون حاضر نشده است میزبان نهاد سازوکار ویژه مالی باشد. عباس عراقچی همچنین روز پنجشنبه گفت که آمریکا با خروج از برجام به توصیف او قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرده است. به گفته این مقام ایرانی آمریکا فقط به خروج از برجام اکتفا نکرده و دیگر کشورهای جهان را نیز به نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد تشویق می‌کند. این قطعنامه در تایید توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 تصویب شد و همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد را به اجرای مفاد برجام متحد می‌کند. عباس عراقچی همچنین آمریکا را متهم کرد که با خروج از برجام امنیت اروپا، منطقه و نظام بین‌الملل را با چالش مواجه کرده است. در مقابل مقام‌های آمریکایی جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از تروریسم و گسترش برنامه موشکی بالستیکیش متهم می‌کنند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خب نوبت می‌رسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان در رابطه با موضوعات مختلف. اگر که مایل باشید می‌تونید به تلگرام ما سر بزنید یا اینکه پیامتون رو تلفنی با ما در میان بگذارید 2042022112 2112. با هم گوش کنیم چند تا از پیام‌های شما رو.
یکی از سیاست‌های غلط آقای خامنه‌ای اکثر اقتصاد کشور رو داده دست سپاه و این باعث شده که اصلا رقابتی به وجود نیاد و اقتصادی که رقابت نداشته باشه هیچ وقت ترقی نخواهد کرد.
اگر آقای وزیر امور خارجه نمیتونن بگن چی داره پولشویی میکنه، اینجا من میگم دولت آقای خامنه‌ای که شامله خودشون و آخوندا و بچه آخوندای دوره برشون، بنیاد مستضعفان، بنیاد 15 خرداد، بنیاد شهید و بنیادهای دیگری، سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و آقایان دوروریاشون، اینها هستن که دارن پولشویی میکنن. اگه ایشون نمیتونن بگن که چون در داخل کشور، من اینجا میگم مردم ایرانم تمام اینا رو که من گفتم در واقع میدونن.
چرا تاریخ درس عبرتی نمیشه برای مسئولین نظام ما و یا اینکه به خوبی ازشون یاد بشه یا به بدی؟ از چه بهتره که به خوبی ازشون یاد بشه؟
توی چند ماه گذشته چند تا از جوانای ایرانی به مرحله‌ای رسیدن که خودشون آتیش زدن. من به حکام آقای خامنه ای، آقای لاریجانی و بقیه حکام ظالم میگم که فکر نکنید همه جوانای ایرانی خودشون آتیش میزنن. اگر به این مرحله برسن برای شما خطرناک خواهد بود.
اگه رهبری آقای روحانی، ظریف و بقیه مقامات واقعا به فکر ملت هستن، به جای اینکه نگران دارو و غذای مردم باشن، فقط اجازه بدن یک انتخابات آزاد و واقعی برگزار بشه. مطمئن باشید کسی که نماینده واقعی ملت باشه مشکلات کشور رو بر اساس منافع ملی حل میکنه، اگر لازم باشه با آمریکا مذاکره میکنه و یا هر کاری رو که مورد حمایت اکثریت باشه. در صورت برای مردم ثابت شده نظام جمهوری اسلامی دلسوز مردم و این سرزمین نیست و ملت ایران سالهاست گروگان امیال و منافع سردمداران نظامه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود درباره بدهی های خارجی کشورهای کم درآمد و رو به توسعه از بالا رفتن میزان بدهی ایران خبر داده. در این گزارش گفته شده که ایران در سال گذشته میلادی بیش از 500 میلیون دلار از نهادهای مالی بین المللی وام گرفته. در این زمینه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
به گزارش بانک جهانی، بدهی خارجی ایران در سال گذشته با 15% افزایش نسبت به سال پیشتر به 6 میلیارد و 276 میلیون دلار رسید. بر پایه این گزارش، نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص ملی حدود 1.4% است که کمترین میزان در میان کشورهایی با درآمد کم و متوسط به شمار می رود. استقراض از نهادهای مالی خارجی برای توسعه پروژه‌ها و زیرساخت کشورها امری معمول و غالباً مثبت است و بسیاری از کشورهای رو به توسعه مانند ترکیه، هند و چین موفق به جذب صدها میلیارد دلار وام از نهادهای مالی بین‌المللی شده‌اند. اما با توجه به بازگشت تحریم‌های آمریکا مشخص نیست ایران در سال جاری و سال‌های پیش رو موفق به جذب چه میزان وام خارجی شود، به ویژه اینکه نهادهای مالی بین‌المللی چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد ایران در سالهای پیش رو نمی‌بینند. تولید ناخالص ملی ایران در سال گذشته حدود 20 میلیارد دلار افزایش یافت و به بالای 440 میلیارد دلار رسید. اما صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری به 430 میلیارد دلار و در سال آینده با افتی حدود 100 میلیارد دلاری به 333 میلیارد دلار و تا سال 2023 با افت و خیزهایی به مرز 383 میلیارد دلار برسد. صادرات ایران در سال گذشته به دلیل افزایش صادرات نفت نزدیک به 20 میلیارد دلار افزایش یافت و به بیش از 95 میلیارد دلار رسید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
روسیه که همواره ابراز امیدواری کرده بود ایران مشتری اصلی هواپیمای مسافربری سوپرجت 100 باشد، اعلام کرد قاطعانه تصمیم گرفته از فروش این هواپیما به ایران منصرف شود. در این باره بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
شرکت سوخو اعلام کرد در این نمایشگاه بین المللی هوایی در بحرین که جمعه به کار خود پایان داد با چند کشور حوزه خلیج فارس درباره فروش هواپیمای مسافربری سوپرجت 100 مذاکره و تفاهم نامه همکاری امضا کرده. همزمان الکساندر روبتسوف مدیر کل این شرکت به خبرنگاران گفت تصمیم قطعی گرفته ایم در شرایط کنونی به ایران سوپرجت 100 نفروشیم. او تشریح کرد 22% قطعات این هواپیما در آمریکا تولید می شود و فروش آن نیازمند مجوز خزانه‌داری این کشور است. مدیر کل سوخو افزود هرگاه مقدار قطعات خارجی را به کمتر از 10% برسانیم مذاکرات با ایران را از سر خواهیم گرفت. این اظهارات در حال بیان شد که کمتر از 2 ماه پیش همو گفته بود که مطمئن است تحریم های آمریکا اثری بر فروش سوپرجت 100 به ایران نخواهد گذاشت و همزمان رسانه های روسی بازگشت تحریم ها در پی خروج آمریکا از برجام را فرصت تاریخی برای ورود هواپیماهای روسی به ایران خواندند. اردیبهشت ماه گذشته شرکت های هوایی آسمان و ایران ایر تور تفاهم نامه ای برای خرید 40 فروند سوپرجت 100 با روسیه امضا کردند، اما به تازگی دبیر انجمن شرکت های هوایی ایران اعلام کرد خرید این هواپیماها نیز نیازمند مجوز آمریکاست. مقصود اسعدی سمنی دوشنبه طی مصاحبه به خبرگزاری تسنیم تصریح کرد امکان فروش سوپرجت 100 به ایران وجود ندارد، مگر اینکه به گفته وی روس‌ها تغییراتی در تجهیزات ایجاد کنند تا دیگر برای فروش این هواپیما به مجوز نیاز نداشته باشند. در حال حاضر شرکت سوخو مشغول تولید مدل از سوپرجت 100 است که در آن اکثر قطعاتی که پیشتر از سوی تولید کنندگان غربی تأمین می شد با معادل های روسی جایگزین خواهد شد. ولیری یلینیف کارشناس صنعت هوایی معتقد است ماجرای فروش سوپرجت 100 به ایران به پایان رسیده.
زمانی که در اوایل سال 2000 ساخت این هواپیما طرح‌ریزی می‌شد، تولید کنندگان قطعه در داخل روسیه نتوانستند جنسی قابل رقابت عرضه کنند و این هواپیما از ارزان‌ترین قطعات موجود در بازار بین‌المللی آن روز سر هم شد که به مرور برای جایگزینی آنها تلاش شده. اما این تلاش ها به جایی نرسیده بود تا اینکه اوایل امسال دولت روسیه با اختصاص 100 میلیون دلار برای تولید مدل جدید سوپرجت 100 موافقت کرد. در پی این خبر شرکت سوخو اعلام کرد مدل جدید 4 سال دیگر آماده خواهد شد. اما کارشناسان معتقدند زودتر از 8 سال دیگر شاهد پرواز این هواپیما نخواهیم بود. تا آن زمان بعید نیست وضع تحریم ها پیرامون ایران تغییر کند و همچون گذشته روسیه ناچار خواهد بود در شرایط رقابتی هواپیماهای خود را عرضه کند. اما کارنامه سوپرجت 100 درخشان نیست و بیدلیل نیست تا زمانی که ایران احساس میکرد میتواند هواپیماهای دیگر بخرد در خرید سوپرجت تعلل میکرد و سپس از روی ناچاری به این هواپیما روی آورد. چه فروشی؟ تا ایران تحت تحریم باشد روسیه نمیتواند این هواپیما را بفروشد و اگر تحریم ها لغو شود ایران نه از لحاظ قیمت نه کیفیت به سراغ این هواپیما نخواهد رفت.
انصراف شرکت سوخو از پیگیری فروش هواپیماهای مسافربری سوپرجت 100 به ایران در حال است که دولت روسیه همواره تأکید کرده تحریم‌های آمریکا را غیرقانونی می‌داند و برای دفاع از منافع شرکت‌های روسی در ایران تدابیر ویژه در نظر گرفته. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
یک هفته پس از آن که مقام های شوشتر در استان خوزستان از بازداشت 3 نفر در ارتباط با انتشار یک فیلم مستهجن خبر داده بودند، دادستان شهرستان شوشتر از رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان با شکایت 2 خانواده از قربانیان تجاوز خبر داده و گفته است که این پرونده وارد فاز جدیدی شده. در این رابطه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
یک هفته پس از آن که مقام‌های شوشتر در استان خوزستان از بازداشت 3 نفر در ارتباط با انتشار فیلمی که آن را مستهجن خوانده بودند خبر دادند، فرماندار این شهر روز پنجشنبه 24 آبان اعلام کرد که یکی از این 3 نفر عامل تجاوز به چند پسر بچه بوده است. آنطور که خبرگزاری ایرنا نوشته، حسین پنبه‌دانه‌پور فرماندار شوشتر گفته که پس از انتشار فیلم تجاوز یک مجرم سابقه دار در این شهر به چند کودک و نوجوان، هم توضیح کننده، هم فیلمبردار و هم این فرد بازداشت شدند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نیز از بازداشت یک مجرم سابقه دار که پس از تجاوز به چند پسر بچه تصاویر آنها را در فضای مجازی منتشر کرده بود به همراه دو همدستش خبر داده است. خبرگزاری میزان گفته که این افراد پس از تشکیل پرونده تحویل دستگاه قضایی شدند و اکنون در زندان به سر می‌برند. محمد آقاسی وکیل دادگستری در تهران درباره مجازاتی که قانون برای افراد متخلف به آزار جنسی پیش بینی کرده به رادیو فردا می‌گوید:
یکی از مواد قانون مجازات اسلامی صراحت داره که اگر کسی با نابالغ، حالا دختر نابالغ در اینجا در قانون پیشبینی شده، مرتکب عمل زنا شد یا حتی اقفال کرد اون کودک را و یا ترسان یا تهدید کرد به هر شکلی با او مرتکب زنا شد، مجازاتش در حکم مجازات کسی است که به اکرا، در واقع یعنی به اجبار و به زور به کسی تجاوز کرده و در این صورت مجازات او اعدامه.
هفته گذشته مقام‌های استان خوزستان تنها از بازداشت عاملان انتشار یک فیلم مستهجن خبر داده بودند و خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع در نیروی انتظامی نوشته بود که عاملان گسترده این فیلم با تلاش پلیس فتا ظرف 6 ساعت شناسایی و دستگیر شدند. گفته شده که خانواده‌های قربانیان از خانواده‌هایی‌اند که به لحاظ مالی امکان دسترسی به وکیل را ندارند و نگرانند که طرح شکایت آنها باعث شود که متجاوز یا متجاوزان بعداً از خانواده‌ها انتقام بگیرند. همچنین پیشتر گفته شده بود که خانواده‌ها تهدید شده‌اند در صورت انتشار اخبار ماجرا با آنها برخورد خواهد شد. اما فرماندار شوشتر تهدید خانواده‌ها را تکذیب کرده و گفته است که برخی خانواده‌ها شکایت خود را تحویل دادند و برخی هم در حال تکمیل و تحویلند. موضوع سوء استفاده جنسی و آزار جنسی کودکان در بسیاری از کشورها از جمله ایران مسبوق به سابقه است. یکی از نمونه‌های جنجالی و خبرساز در ایران پرونده سعید توسی قاری قرآن نزدیک به بیت رهبری است. سعید توسی پس از 4 سال با شکایت والدین برخی از قاریان نوجوان به آزار جنسی متهم شد، اما بهمن ماه 1396 اعلام شد که با اعمال نفوذ مقام‌های دفتر رهبری تبرئه شده است، هرچند که خود سعید توسی گفته که موضوع اعمال نفوذ صحت ندارد. سوء استفاده جنسی و آزار جنسی کودکان در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان جرم تلقی شده است، اما این لایحه از مرداد ماه سال جاری همچنان در انتظار نظر شورای نگهبان است. محمد حسین آقاسی درباره این لایحه به رادیو فردا میگوید:
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در چند ماده بیشتر نیست، اما در همین چند ماده پیش بینی شده که اگر که کودکی مورد تعرض قرار گرفت و به نحو خاصی مورد بهره برداری قرار گرفت و صدمات روحی یا روانی و یا جسمی وارد شدهش، دادستان میتونه رأساً وارد بشه بدون اینکه کسی شکایت کرده باشه و پیش بینی شده که کسانی که وظیفه نگهداری کودکان را بر عهده دارند مثل کودکستان‌ها و یا سایر مراکز مکلفند به محض اینکه مطلع شدن کودکی مورد آزار از اذیت قرار گرفتن، باید موضوع رو به دادسرای محل وقوع این عمل اطلاع بدن و دادستان اون محل مکلفه که کسانی که مرتکب این عمل شدن احضار، تعقیب و دادگاه اونها را مجازات بکنیم.
حالا پلیس فتا هشدار داده است که با کسانی که تصاویر مربوط به این تجاوزها را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند برخورد قانونی خواهد شد.
در ادامه همین گزارش، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اعلام کرده که مجرم سابقه داری که در شهر شوشتر بعد از تجاوز به چند پسر بچه تصاویرشان را در فضای مجازی منتشر کرده بود، هفته گذشته به همراه دو همدستش شناسایی و دستگیر شدند. بر اساس این گزارش، این افراد بعد از تشکیل پرونده تحویل دستگاه قضایی شده و در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. سپیده بهکام در این باره گفتگویی داشته با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، و از او پرسیده چرا چنین پدیده‌هایی در ایران رواج پیدا کرده و شاهد افرادی هستیم که حتی از خشن‌ترین رفتار از جمله کودک آزاری فیلمبرداری و آن را در فضای مجازی منتشر می‌کنند.
در حقیقت ما باید بگیم که چرا ما اینجا بودیم، چون بخشی از این جریان سابقه داره به این مفهوم که قبلا هم این اتفاقات رو رخ میداد و اونچه که جدید نیست اینه که قبلا هم خانواده ها ناچار میشدن با هیس کردن و دیگران با هیس کردن این موضوع رو مسکوت بذارن که مبادا صداش در بیاد موجب آبروریزی و سرفکندگی بشه. اون موقع ها هم گاهی اوقات از این عناصر تهدیدآمیز مثل فیلم گرفتن استفاده می شده، حالا نه به این میزان و به این اندازه، ولی با عناصر دیگری در واقع اسناد و مثل مقارناتی در اختیار می ذاشتن که بگن اگر شما بخواید صداشو در بیارید ما میتونیم آبروریزی بکنیم. حالا اتفاق جدیدی که ممکنه بر این مزید شده باشه حضور شبکه‌های اجتماعی است که امکان داده این تهدید جنبه عمومی تری پیدا کنه. قبلا اگر ممکن بود با پچ کردن به گوش چند تا از اعضای خانواده یا دوستان و آشنایان و افراد و همکاران و اینها برسه، حالا در سطح شبکه‌های اجتماعی میتونه به گوش مردم یک شهر یا یک کشور یا از این وسیع‌تر برسه. بنابراین اون عامل تهدید کننده برای هیسیس کردن در واقع قدرت بیشتری پیدا کرد. بنابراین میشه گفتش که پدیده نسبتاً قدیمی است، اما به شکل جدیدی داره خودش رو به مدد تکنولوژی‌های جدید ارتباطی باز تولید می‌کنه.
اما اینکه میان تصاویری رو و بعضن فیلم‌هایی رو منتشر می‌کنن که در اون چهره خودشون دیده میشه و اصلا انگار نگران این نیستن که خانواده‌هاشون، بستگانشون و اطرافیانشون اونها رو در فیلم‌ها می‌بینن،
این اتفاق در مورد سایر افرادی که گاهی اوقات تحت عنوان افراد شرور یا سابقه دار ازشون یاد میشه وجود داشته. قبلا هم می‌دونستید که چندین ما صفحه اینستاگرامی داشتیم کسانی که قبلا دچار محکومیت‌های مجرمانه شده بودن و خودشون رو میامدن به صورت اینکه می‌خوایم با فلانی دعوا کنیم، فلانی رو می‌کشیم، نمی‌دونم به اصطلاح خودشون لاتبازی در می‌آوردن و با چهره آشکار که بعدم پلیس دخالت کرد. اینجا هم از همون قبیله، یعنی ادامه اون فرهنگی که شما هر چقدر شرورتر جلوه کنید ترسناک‌تر هستید و توی اون سلسله مراتب فرهنگ لاتی در واقع یک موقعیت بالاتری دارید، از ارزش بیشتری برخوردارید. من فکر می‌کنم تحت تاثیر اون خورده فرهنگ لاتی باشه این موضوع.
توضیحات حسین قاضیان جامعه شناس مقیم آمریکا رو می‌شنیدید درباره پرونده تجاوز و کودک آزاری در شهر شوشتر استان خوزستان.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه قطعنامه پیشنهادی کانادا در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. قرار است این قطعنامه ماه آینده یعنی دسامبر در صحن مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شود. در این رابطه همکارم محمد زرقامی گفتگویی داشته با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش و نظر او را پرسیده.
بعد از تصویب این قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی در خود صحن مجمع عمومی ماه دیگه بار دیگه این قطعنامه ارائه خواهد شد و قاعدتا انتظار میره که با همین حدود آرا آرای بسیار بالایی بوده و دو رأی بیشتر از سال گذشته در همین مقطع بوده تصویب بشه این قطعنامه.
کانادا در اصل پیشنهاد دهنده این قطعنامه بوده، چرا کانادا در این مسئله ورود کرده؟
در سازمان ملل در مورد هر قطعنامه تقسیم کاری وجود داره، مثلا در مورد مهاجران مکزیک هست که همیشه اون قطعنامه رو پیشنهاد میکنه. الان ده ها ساله که ابتدا در سالهای اول بعد از انقلاب بلژیک این مسئولیت رو داشت که ارائه میداد قطعنامه های مربوط به ایران رو، و میشه گفت شاید حدود 30 سال باشه که کانادا هست کشوری که قطعنامه‌های مربوط به ایران رو ارائه میده و هر سال هم به هر حال این قطعنامه ها تصویب میشه با رأی بالا.
مسئله دیگه ای رو که باید بهش بپردازیم واکنش مقام های جمهوری اسلامی ایرانه. آقای قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره صحبت کردن، هم نماینده ایران در سازمان ملل واکنش نشون دادند و عنوان کردند که در اصل کشورهای غربی به گفته اونها از یه استاندارد دوگانه استفاده می کنند درباره مسئله حقوق بشر. تا چه اندازه دعوی اونها پذیرفته است آقای نایب هاشم؟
ببینید 85 کشور به این قطعنامه رأی موافق دادن، تعداد رأی کشورهای غربی شاید حدود 50 تا باشه در سازمان ملل. بنابراین میشه گفت به اندازه تقریبا دو برابر این مقدار تعداد در واقع کسانی هستن که کشورهایی هستن که رأی مثبت دادن. بنابراین این که مربوط به کشورهای غربی هست به هیچ وجه صحیح نیست. متاسفانه معدود کشورهایی هستن مثل کره شمالی و ایران که قطعنامه‌های ویژه در موردشون صادر میشه. خب به هر حال در رابطه با اسرائیل و مسائل فلسطین در رابطه با اشغال چند ده ساله قطعنامه‌های صادر میشه. در مورد ایران، در مورد کره شمالی، در مورد حالا بوروندی، در مورد میانمار، اینا معدود کشورهایی هستند که نقض حقوق بشر در اون کشورها آنچنان شدید هست که انگشت نما هستند و ایران نتونسته در این حدود 40 سال طوری اقدام بکنه که هر ساله برایش قطعنامه صادر نشه. در مجموع این 40 سال شاید 3 سال بوده که قطعنامه برای ایران در مجمع عمومی صادر نشد.
اونطور که نماینده کانادا گفته، صحبت از اینه که به هر حال جمهوری اسلامی ایران با صدور این قطعنامه ها به جایی برسه که بتونه وضعیت حقوق بشر رو در داخل مرزهای خودش بهبود ببخشه. شما گفتید که به هر حال این قطعنامه ها بارها صادر شده. آیا این قطعنامه ها با توجه به اینکه بسیاری از اونها الزام آورم نیستند، میتونن کمکی بکنن یا آیا کمکی کردن و شما شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر نسبت به گذشته بودید؟
اولا من نمیدونم، به هر حال من با کلمه الزام آور یا الزام نیاور زیاد موافق نیستم. میدونید که کل این اعلامیه جهانی حقوق بشر که ازش صحبت میکنیم و 70 سال از عمر اون میگذره، یک در واقع قطعنامه شبیه اینه در همین کمیته سوم در اجلاس سومش، حالا الان 73 رو داریم میگذرونیم و مصوبه مجمع عمومی در 10 دسامبر که الان گفتم یک ماه دیگه این قطعنامه تصویب میشه. ماه دسامبر بسیاری از قطعنامه ها تصویب میشن. الزام آور میشه گفت اعلامیه جهانی حقوق بشر هم نیست، ولی بر مبنای اون ما نهادهای وسیع رو داریم. الان سندیه که بیش از هر سند دیگه به زبانهای دنیا ترجمه شده، همه از اعلامیه جهانی حقوق بشر صحبت میکنن. بنابراین این که اینها الزام آور نیست به نظر من صحیح نیست. الزام آور خب بله، بر مطابق یک تعریف تنها قطعنامه های شورای امنیت که میتونن بر مبنای اون جنگ بکنن، تحریم بکنن. متاسفانه جمهوری اسلامی نتونسته کاری بکنه در تمام این مدت، به جز حالا یه دوران کوتاهی در دوران خاتمی که قطعنامه صادر نکردن و یک در دوران رفسنجانی هم در واقع یک سال صادر نکردن. فقط در اون مقطع تونسته اونقدر تغییرات در واقع در حدی به وجود بیاره که بتونه کمیته سوم صرف نظر بکنه از صدور قطعنامه.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنوید با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن اتریش، در رابطه با قطعنامه پیشنهادی کانادا در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران که تصویب شده و قرار هست که ماه آینده میلادی در سازمان ملل به رأی گذاشته بشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
دوباره می‌رسیم به شنیدن قسمت دیگه‌ای از پیام‌های صوتی شما عزیزان، با هم گوش می‌کنیم.
عزیزان، چرا این حقوق بشر، چرا این کسانی که ادعای حقوق بشری می‌کنن صداشون درباره مردم ایران که اینطور کشته و تیکه تیکه با آتش زده میشن توسط سپاه صداشون در نمیاد؟ فقط یک سرخطی میگن و تموم میشه میره. ولی برای این آقای قاشقچی دنیا برای صداش در اومده. دنیا میخواد عربستان رو تحریم بکنه، برای این دانشمندانی که مال محیط زیست ایرانن، ببین چند تاشونو کشتن در این مدت، چه کار کردن؟ فقط اعلامیه دادن. مگه ملت ایران یک ملتی عقب افتاده است که باید فراموش شده باشه؟ واقعا باید به این سازمان هایی که ادعای حقوق بشری دفاع از آزادی و انسان ها میکنن باید بهشون تبریک گفت.
آقای روحانی، شما چجوری صحبت از حقوق بشر میکنید؟ واقعا چجوری روتون میشه صحبت از حقوق بشر در ایران میکنید؟ شما سید علی خامنه ای، سرکرده های نظام، واقعا روتون میشه این همه مادر داغدار کردین توی ایران؟ این همه جوان الان توی زندان هستن، آدمای بیگناه که یک کلمه حرف میزنن شما بهشون حبسای طولانی مدت میدین، سرشون رو زیر آب میکنین.
شاید اوائل انقلاب اگه میگفتن بسیج لشکر مخلص خداست، شجره طیبه است، همه به پای اعتمادی که به خمینی داشتن باور میکردن، ولی امروز همه حالیشون شده که بسیج یعنی بشکه های قیر بر سر کودکان سوری، یعنی تفرقه و نفاق در عراق، یعنی قحطی و جنگ در یمن، یعنی تجاوز به حریم شخصی دیگران، یعنی کودکان کار، کودکان جنگ، یعنی فساد و ناکارآمدی، پخم سالاری، اسید پاشی، نیروهای خودسر، ریا و دروی و تزویر، یعنی چماق، یعنی کشتن نداب و سهراب و ستار. در یک کلام بسیج یعنی دهانهای گشاده و مغزهای بسته.
در نظام جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر به شکل وسیع و گسترده وجود دارد، از جمله اهدام، ضرب و شتم و ششنزه زندانیان، بدرفتاری با دستفروشان و کاسبان درون شهر و همچنین فشار بر اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران و بی‌توجهی به زنان و کودکان خیابانی به شکل گستردهی وجود دارد و من از همه سازمانهای حقوق بشری درخواست دارم که نماینده ویژه به ایران بفرستند تا این موضوع را پیگیری نمایند. اما به نظر من هیچ زمان سران جمهوری اسلامی تن به چنین کاری نخواهند داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بابک نمازی، یکی از فرزندان محمد باقر نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی محبوس در ایران، روز پنجشنبه در نشست خبری در واشنگتن از مقام‌های ایران خواست اجازه دهند پدرش برای مداوا به بیمارستان منتقل شود. آقای نمازی 81 ساله تاکنون یک بار عمل جراحی شده، اما به گفته نزدیکانش وضعیت جسمی او نگران کننده است. در این باره بیشتر بشنویم از جمشید زند.
بابک نمازی که همراه با وکیل خانوادگی خود پس از دیدار با مقام‌های کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن در جمع خبرنگاران حاضر شده بود گفت: من اینجا هستم تا از حکومت ایران التماس کنم تا رأفت نشان داده و اجازه دهند پدرم برای درمان بیماری‌هایش زندان را ترک کند. محمد باقر نمازی از مقام‌های سابق یونیسف در ایران و استاندار خوزستان پیش از انقلاب بهمن 1357 بود. او که برای پیگیری وضعیت پسر بزرگش سیامک نمازی به ایران سفر کرده بود، در اسفند سال 94 بازداشت شد. آقای نمازی مبتلا به بیماری قلبی است. در اوایل سال جاری او به دلیل کاهش فشار خون و ضربان نامنظم قلب در بیمارستان بستری شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. در زمستان سال گذشته آقای نمازی پس از یک مرخصی استعلاجی کوتاه مدت به زندان بازگردانده شد. جراد گنسر وکیل خانواده نمازی در شهریور ماه امسال اعلام کرد که موکل 82 سالش مدت قابل توجهی است که به دلیل بیماری و سالخوردگی در مرخصی درمانی به سر می‌برد. سیامک نمازی پسر بزرگتر محمد باقر نمازی که او نیز ملیت دوگانه ایرانی و آمریکایی دارد، بازرگانی بود که تلاش می‌کرد به رابطه بیشتر ایران و غرب کمک کند. او از مهرماه سال 94 در جریان سفر به تهران بازداشت شد. هر دو نفر در دادگاه به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شدند. جرد گنسر و بابک نمازی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران تأکید کردند که خواست آنها از حکومت ایران صرفاً انسان دوستانه است، نه سیاسی. در این حال وکیل خانواده نمازی تأکید کرده است که آنچه در 2 سال گذشته انجام شده نتیجه‌ای در بر نداشته است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
دو جشنواره مانهایم و ویسبادن در آلمان به ترتیب از پنجشنبه و جمعه این هفته درهای خود را به روی دوستداران سینما باز کردند. به این دو فستیوال فیلم‌های ایرانی هم راه یافتند که فیلم روزهای نارنجی در بخش مسابقه جشنواره مانهایم و 6 فیلم دیگر از سینماگران جوان ایرانی در بخش فیلم‌های کوتاه فستیوال ویسبادن اکرام می‌شوند. در این زمینه بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
جشنواره جهانی فیلم در شهر مانهایم در ایالت جنوبی آلمان بادن-وورتمبرگ یکی از 6 قدیمی‌ترین جشنواره دنیاست. این فستیوال از پنجشنبه این هفته به مدت 11 روز 67th دور از فعالیت سالانه خود را با گزینش نزدیک به 300 فیلم از سراسر دنیا از جمله ایران آغاز کرده. از ایران امسال تنها 1 فیلم به نام روزهای نارنجی به بخش اصلی مسابقه فستیوال مانهایم راه یافته که برای دریافت جایزه اول میبایستی با 12 فیلم دیگر رقابت کند. روزهای نارنجی نخستین اثر سینمایی کارگردان 37 ساله آرش لاهوتی است و در آن هدیه تهرانی، علی مصفا و شماری دیگر بازی کردند. این فیلم داستانی از زنی میانسال میگوید که به عنوان دلال و واسطه دست به استخدام کارگران فصلی میزند.
این همه خانم اینجا چیکار میکنن؟
دارم کار میکنم. اینجا
خدا ازت نگذر، شوهرم داشت برای تو رو میبرد، دستان رو گرد برد، خدا لعنتت کنه.
پول نده کسی کار نمیکنه. این نیمه جایی تحریکتون کرده، عقلتون رو دست دادی؟
پس از 67th جشنواره مانهایم که از پنجشنبه این هفته فعالیت 11 روزه خود را آغاز کرده، از روز جمعه نیز فستیوال دیگری در آلمان در شهر ویسبادن مرکز ایالت هسن درهای خود را به روی دوستداران سینما باز کرده. این فستیوال 31 سال است به جریه دیگر رویدادهای سینمایی کوچک و بزرگ آلمان پیوسته و معرفی و شناساندن آثار سینماگران مستقل و جوان در دنیا را در دستور کار خود قرار داده و امسال بخش فیلم‌های کوتاه خود را به طور دربست در اختیار 6 فیلمساز جوان ایرانی قرار داده. بازگشت نام یکی از این 6 فیلم ساخته شهریار پور سیدیان روایتگر زندگی فردی به نام رحیم است که پس از 23 سال زندان به زادگاهش بازگشته تا پرده از رازی هولناک بردارد. حد ساخته جواد دارایی دیگر فیلم کوتاه جشنواره ویسبادن بر زندگی و مشکلات معلولان در ایران دست گذاشته. فیلم تاغی و یا تغیانگر ساخته کوروش عسکری از زندگی یک زن قایقران در شمال ایران میگوید که روی مرداب انزلی مسافرکشی میکند و شرایط سخت زندگی او را به تغیان واداشته.
دارن میام نزدیکم.
اینه کجا میبری؟
یکی دیگر از فیلم‌های کوتاه جشنواره ویسبادن در آلمان زپ نام دارد و ساخته سامان حسین پور و آکو زند کریمی است. فیلم ذبح داستان زندگی سخت یک خانواده روستایی در ایران را روایت کرده که برای گذران زمستانی سخت تصمیم گرفتند تنها گاوشان را بفروشند. پسر خانواده اما مخالف این تصمیم است و گاو را فراری می دهد. حضور نام دیگر فیلم کوتاه ساخته آبتین سلیمی تاری از زوجی میگوید که پس از بازگشت از یک میهمانی متوجه حضور زنی در خانه خود میشوند. تمام این 5 فیلم کوتاه به اضافه فیلم بیگودی ساخته آرش مشورت طی 10 روز در بخش فیلم‌های کوتاه 31 جشنواره ویسبادن اکران میشوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
پایمخش این مجله شامگاهی برنامه هفتگی کارنامه هست که همکارم روزبه بلهری تهیه کرده، با هم گوش میکنیم.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تحسن 2 روزه معلمان و برخورد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با آنان و نیز فعالان صنفی معلمان اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز جمعه و در 12 روز اعتراض صنفی خود تابوت این شرکت را در شهر شوش به شکل نمادین تشییع کردند. بر اساس یک فیلم انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی متعلق به کارگران هفت‌تپه، آنها شعار می‌دادند عزاست امروز، روز عزاست امروز. آنها همچنین در مراسم نماز جمعه شهر شوش شرکت کرده و شعار دادند کارگران نیشکر هفت‌تپه با اعلام آنچه بیکفایتی کارفرمای خصوصی شرکت می‌نامند، خواستار واگذاری مالکیت این واحد به کارگران و اداره آن از سوی یک شورای کارگری و یا بازگردانده شدن مالکیت شرکت به بخش دولتی و نظارت شورای کارگری بر اداره آن هستند. در همین حال خواسته صنفی دیگر کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه پرداخت 3 تا 4 ماه دستمزد موقعه کارگران این واحد کشاورزی صنعتی است. آنها در روزهای اخیر بارها راهپیمایی و تجمع کرده و به عاملان مشکلات فعلی شرکت نیشکر هفت‌تپه اعتراض کردند. آنها از جمله در 11 روز اعتراض صنفی خود شعار دادند: از نکاتی که در اعتراض صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه مورد توجه شبکه‌های مجازی قرار گرفته، حضور زنان شاغل در این واحد در اعتراض است. یکی از زنان در یکی از این فیلم‌ها که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته گفته است:
متأسفم برای سران مملکت و سران شرکت و مسئولین شهری که به جای اینکه مرداد ما خون شرجی چندین درجه بالا به قول معروف رطوبت بالا بوده، کارگر زحمتکش مردن تا نیشکره رو به این قدر رسوندن. الان این کارگرهای که باید تو شرکت کار میکردن، چرخ کارخونه میچرخید، باید تو خیابونا سینه بزنن. چرا؟ محرم که دیگه تموم شد، چرا الان باید سینه بزنن؟ این شهر صاحبی نداره.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران هفته گذشته به مدت 5 روز اعتصاب و با راهپیمایی در خیابان‌های اهواز در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. چهار هزار کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار پرداخت 3 تا 4 ماه دستمزد معوقه و اثرگیری تولید در این مجتمع بزرگ صنعتی هستند. این کارگران مافیای اقتصادی را مانع بهبود وضعیت گروه ملی صنعتی فولاد ایران می دانند. کارگران این مجتمع بر اساس اطلاعیه‌ای که در کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران انتشار یافت خبر دادند که پس از اعتراض چند روز اخیر 1 ماه دستمزد پرداخت شد. مدیر عامل شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران از بازگشت سهام شرکت اکسین از بخش خصوصی به این مجتمع و تصفیه حساب کامل با کارگران تا 1 ماه آینده خبر داد و راه اندازی تمام خطوط تولید هم بشارت داده شد. در اطلاعیه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران گفته شد که دلیل این پرداخت‌ها و وعده‌ها نتیجه آنچه اتحاد یکپارچگی و زحمات کارگران نامیدند بوده است. با این همه بنوشته این بیانیه، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار راه اندازی سریع تولید در این مجتمع هستند. تحصیل دو روزه معلمان در مدارس برخی شهرهای ایران در هفته گذشته برگزار شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای از معلمان خواسته بود در اعتراض به تحقق نیافتن خواسته‌های صنفیشان در روزهای 22 و 23 آبان در دفاتر مدارس تحصن کنند. تشکل‌های صنفی تصاویری را در شبکه‌های مجازی منتشر کردند که آکی از شرکت معلمان برخی مدارس در بیش از 50 شهر و نیز ده ها روستا بود. معلمان پیش از این و در سالیان اخیر اعتراض‌های صنفی متعددی برگزار کرده‌اند، از جمله اولین دور اعتصاب و تحصن معلمان به مدت دو روز که در ماه گذشته یعنی مهر ماه برگزار شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران پیش از این تحصن در بیانیه‌ای اهداف تحصن روزهای 22 و 23 آبان را تأمین و تضمین بودجه عادلانه برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع تبعیض علیه فرهنگیان شاغل و بازنشسته و اجرای اصل 30 قانون اساسی یعنی آموزش رایگان دانسته بود. در ارتباط با موضوع آموزش رایگان، فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان بارها با اشاره به اصل 30 قانون اساسی خواستار توقف خصوصی سازی و کالایی سازی آموزش شدند. اصل 30 قانون اساسی می‌گوید دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. اما به گفته فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان، این اصل از سوی دولت‌ها به فراموشی سپرده شده و پولی شدن آموزش تأثیراتی منفی چون کاهش کیفیت آموزشی و افزایش کودکان بازمانده از تحصیل را به همراه داشته است. سخنان یکی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران را در مورد بحث پولی شدن آموزش می‌شنویم.
اغلب مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند، نمی‌توانند و بعد دانش آموزها انتظار دارن که اگر آموزش بر اساس قانون اساسی رایگان هست پولی ازشون گرفته نشه، ولی خب با شرایط فعلی دریافتا صورت میگیره.
در همین حال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از بازداشت دستکم 12 معلم در روزهای اخیر خبر داد و نوشت روند سرکوب و احضار فعالان صنفی که از مهر ماه آغاز شده بود در روزهای اخیر تشدید شده و در تمام استان‌های فعال در تحصن روند احضار معلمان به نهادهای امنیتی از قبیل اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، حراست‌ها و پلیس امنیت ادامه داشته است. به گفته این شورا در کنار بازداشت‌های روزهای اخیر دست کم 30 تن احضار و بازجویی شدند و بیش از 50 تن نیز پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کردند. در این میان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران واکنشی به خبر بازداشت‌ها، احضارها و بازجویی‌ها و همینطور تهدید معلمان و یا فعالان صنفی معلمان نشان ندادند. شاهد علوی عضو سابق شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ساکن آمریکا با اشاره به برخوردهای اخیر با معلمان و فعالان صنفی معلمان در استان‌های مختلف ایران می‌افزاید
سیستم اطلاعاتی و امنیتی به این نتیجه رسیده که ادامه این تحصن‌ها به این شکل می‌تونه هم یک مقدار حس اعتماد مردم به خودشون رو و توانایی تشکل‌یابیشون رو دوباره به دست بیارن، این حس اعتماد رو، و همین که به شکلی این اتصال معلمان گسترده‌تر بشه و اصناف و در واقع تادیه دیگر رو هم در سنفای دیگه دربر بگیره. این پیوند پیدا کردن اتحادیه معلمان و اتصاب معلمان با اتصاب های دیگر که همین الان وجود داره در ایران، اتصابی که بازاریان داشتن، اعتراضات گستردهی که مدت هاست در جریان هست، کارگران نیشکر هفت تپه و جاهای دیگر در ایران، این رو میتونه یک زنگ خطر جدی باشه بر جمهوری اسلامی که فکر کرده در 40 سال گذشته تونسته این اعتراضات رو کنترل بکنه به شکلی که مردم باش در سطح گسترده همراه نشن. سیستم فکر میکنه که با این برخوردها و زدن چهرهای فعال صنفی معلمان احتمالاً اعتراض معلمان خاموش خواهد شد یا حداقل تحرک فعلی نخواهد داشت. این رو باید ببینیم. من فکر نمیکنم اتفاق هم بیفته.
آقای علوی بر این اعتقاد است که حکومت با سیاست برخورد با معلمان و تشکل‌های صنفیانان به نتیجه دلخواه خود نمی‌رسد.
شما معلمان جنبشی نیست که لزوماً سر به اومد داشته باشه، یعنی در هر استانی، در هر شهری حداقل 10-15 نفر هستن از شهرهایی که درگیر این فعالیت هستن، البته نه همه شهرهای ایران که کار صنفی میکنن و با گرفتن اینها جایگزین پیدا خواهند کرد. اگر قرار بود برخوردهای امنیتی موثر باشه، قاعدتا بودن چند تن از فعالین برجسته جنبش معلمان ایران، آقای اسماعیل عبدی، آقای محمد حبیبی، آقای محمود بشری لنگرودی، باید باعث خاموش شدن معلم‌ها می‌شد. اما دیدیم که اینطور نشده و به این ترتیب این برخوردها هرچه ادامه خواهد داشت و ممکنه هزینه زیادی هم به فعالین صنفی تحمیل بکنه، اما به نظر میرسه که به اون نتیجه‌ای که جمهوری اسلامی یا سیستم امنیتی میخواد نخواهد رسید.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.